در رابطه با اوکراین متقبل شده. در ابتدا برآوردشون این بود که ضربه‌ای که از این طریق به هر حال با از بین رفتن البته اوکراین به روسیه وارد میشه و درگیر کردن روسیه در یک پرونده نظامی و یک جنگ چند ساله میتونه کمک کنه که یکی از رقباشون یعنی روسیه رو تضعیف کنه و از میدون بدر کنه. اما ظاهرا الان ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا به عنوان کسی که مسئله اقتصادی رو در اولویت راهبردهاش قرار میده و تیم کارشناسشون به این نتیجه رسیدن که هزینه اوکراین بیش از منفعتش داره میشه. بنابراین به راحتی کشوری که با وعده های ناتو و آمریکا وارد یک جنگ شده بود با آوردن ناتو به مرزهای روسیه دروازه های جنگ رو برای خودش گشوده بود و به هشدارهای روسیه توجه نکرد، به دلگرمی و پشتگرمی ناتو و ایالات متحده، الان با پیشنهاد بخشیدن خاکش مواجه شده و اینکه حتی اگر این کار رو هم نکنه ترامپ اعلام کرد ما به نظر میرسه دیگه نمیتونیم بیشتر از این کمک هامون و کمک های نظامی و مالی رو به اوکراین سرازیر کنیم. این باید یه درس عبرتی هم در ذهن باشه برای کشورهایی که گمان میکنن که آمریکا پشتیبان اونهاست. آمریکا تا اونجایی که اون کشور فایده ای داشته باشه و به تعبیر خود ترامپ بشه اون رو دوشید پشتیبانی میکنه و بعد از اون اونها رو رها خواهد کرد.
بله. الان مهمترین حالا در واقع طرحی که تا به این لحظه مطرح شده چی هست و در واقع چه نقاط ضعف یا قوتی داشته؟
ببینید در حتی خود روسیه هم البته باید بگم که در مورد طرح ترامپ به صورت کامل نپذیرفته. حالا بیشتر به نظر میرسه که البته به نوعی چانه‌زنی ها و اون بازی های سیاسی و دیپلماتیک باشه، بالا بردن نرخ و قیمت باشه. اما اون مسئله اختلافی که حتما روسیه اونجا راضی هست و این اوکراین هست که نمیخواد بپذیره، همون فرمایش شما بود که در ابتدا گفتید، بخشیدن مقداری از خاک اوکراین هست که محل مناقشه است. الان البته در اختیار روسیه قرار گرفته، مناطقی که از لحاظ بافت جمعیتی و تفکرات سیاسی البته به روسیه بیشتر نزدیکن. اوکراین بعد از اون انقلاب‌های مخملی و انقلاب نارنجی و حالا انقلاب‌های رنگینی که در اون منطقه اتفاق افتاد، جمعیتش به طرفدار غرب و به نوعی طرفدار روسیه تقسیم شد. این مناطقی که الان در اختیار روسیه قرار گرفته جز اون پایگاه‌های به اصطلاح رأی و اون قسمت‌هایی بود که به سمت روسیه بیشتر گرایش داشتن تا به سمت غرب و آمریکا. از این جهت ترامپ هم پیشنهاد رو داده که اوکراین بیاد با چشم پوشی کردن از این مناطق که البته بسیار مناطق مهم، بعضن بندری و بعضن داره معادن بسیار ارزشمند هستن، بیاد و این صلح رو بپذیره و این جنگ چند ساله رو تموم کنه. که البته این از این جهت برای روسیه مثبت هست که یک زنگ خطر و هشداری به سایر کشورهایی که زمزمه پیوستن به ناتو رو داشتن در اطراف روسیه هم مرز بودن باش و اونها ببینن اوکراین رو که این خط قرمز ایالات متحده و ناتو همون بحث منافع است. اگر این اتفاق بیفته بله. به نظر می رسه بزرگترین شکست غرب در این زمینه باشه، یعنی کشوری که تمام بله. ناتو پشتش ایستاد، هم با نیروی نظامی هم با نیروی انسانی و نهایتاً با بخشیدن خاکش.
حالا آقای دکتر با تجربه این که حالا عدم پذیرش طرح صلح به وجود بیاد، اول میخوام ببینم پیامدش برای مردم اوکراین چه هست و آیا این موضوع میتونه به طولانی تر شدن جنگ و حالا اون فرسایشی شدنش منجر بشه؟
بله، از جانب اوکراین ببینید ما شاهدیم که هرچه جنگ جلوتر میره حمله به زیرساخت‌ها داره بیشتر میشه. یعنی همونطوری که قبل از جنگ 12 روزه خودمونم شاهد بودیم که یک حمله همه جانبه از جانب اوکراین به فرودگاه نظامی در روسیه انجام شد و تعدادی از هواپیمای جنگنده و استراتژیک این کشور از بین برد، در مقابل هم روسیه با حمله به زیرساخت‌های انرژی به خصوص برق داره متقابلا جبران میکنه و به نظر نمیرسه اوکراین اگر حمایت آمریکا و ناتو را از دست بده بتونه از لحاظ افکار عمومی خودش بیشتر از این جنگ رو ادامه بده. اما فرسایشی شدن جنگ قطعا در ابتدا به ضرر اوکراین هست، اما روسیه هم سود زیادی از فرسایشی شدن جنگ نخواهد برد.
اصلا یه امکان داره یه طرح صلح واقع بینانه با حضور سازمان‌های بین‌المللی شکل بگیره؟
ببینید اون چیزی که ابتدا در هر جنگی تعیین میکنه که پایان جنگ به کدوم سمت میره، به اصطلاح امروزه ما میدان هست. یعنی وقتی که روسیه تونسته مناطق زیادی از اوکراین رو تصاحب کنه و به اصطلاح خودش اونجا تثبیت کنه، یعنی در مرحله جنگی عقب راندن نیروهای اوکراین و بعد پدافند و سنگرسازی و تثبیت رو انجام داده، دیگه با قراردادهای صلح اینا تاریخ نشون داده که به این سادگی عقب نشینی نمی کنن. اما اگر این طرح واقع بینانه ای مبنی بر این باشه که تعهداتی رو اوکراین بده، از جمله اینکه از قبل از جنگ هم روسیه اعلام کرده بود که نپیوستن به ناتو و پایگاه ندادن به ناتو به خصوص در اطراف مرزهای روسیه از جمله شرایط این کشور هست، به نظر میرسه که حالا در اصطلاح من بگم به مرگ میگیرن که به تب راضی بشن. ممکنه این قسمت هایی که روسیه در اختیار گرفته یک جور گروکشی برای اون هدف اصلی باشه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. حالا اگه صحبت خاصی هستش در پایان در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. عرضی نیست. تشکر میکنم از برنامه خوب شما و شنوندگان عزیز که گوش دادن. صحبت.
ممنون، سپاسگزارم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد مسئله اوکراین و روسیه و طرح صلحی که ترامپ ارائه کرده بود. بریم رو در رو رو بشنویم که به همین موضوع اختصاص داره، تحولات اوکراین و بازی‌های پیچیده آن.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در رو. تحولات اوکراین و بازی پیچیده غرب موضوع این قسمت از برنامه هست و دعوت میکنم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۱۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. در این قسمت از برنامه رو در رو میخوایم راجع به تحولات اوکراین صحبت کنیم و در استودیو میزبان آقای دکتر سید قاسم هاشمی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی هستیم. آقای دکتر هاشمی سلام میکنم به شما، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و سایر شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و برنامه رو در رو سلام عرض میکنم و خدمتون هستم.
زنده باشی. آیا دکتر هاشمی قبل از اینکه به ابعاد مختلف تحولات اوکراین و بازی پیچیده غرب و اینکه آمریکایی ها چه موضعی نسبت به اوکراین گرفتن و روسیه و طرح 28 ماده ای راجع به اینها صحبت کنیم، یک نگاهی به اون چه که در اوکراین در جریان هست و اتفاق افتاده داشته باشیم، اینکه دولت اوکراین با حمایت غربی ها و به خصوص آمریکایی ها وارد یک جنگ فرسایشی با روسیه شد و الان گویی که چاره‌ای جز تسلیم در مقابل روسیه نداره.
بله، همینطوری که فرمودین، امروز تحولات منطقه‌ای بسیار دور تندی پیدا کرده و ما هر لحظه شاهد اتفاقاتی هستیم و اتفاق و جنگ اوکراین و روسیه هم از این قاعده مستثنا نیست. یک نکته‌ای که ما باید خیلی بهش دقت داشته باشیم و بهش بپردازیم اینه که امروز نگاه غرب نسبت به مسئله اوکراین و جنگ اون با روسیه چیه؟ ببینید، حدود ابتدای ماه ژوئن بود که یک کمپینی رو اینا با کمک اروپایی‌ها راه انداختن و تبلیغات گسترده‌ای رو آغاز کردن برای ضد حملات خودشون علیه روسیه، و اروپایی‌ها و غربی‌ها هم محکم اومدن پشت قضیه وایستادن و این تبلیغات رو دوچندان کردن. اما متاسفانه علارغمی که کیف با 20 فروند پهباد این حملات خودش رو علیه روسیه با اون هیاهوگری و هوچیگری رسانه‌ای انجام داد، در نهایت نیروهای روسی موفق شدن که این 20 پهباد رو هدف قرار بدن و حملات اونها رو خونسا کنن. نکته قابل توجه اینجا اینه که رئیس جمهور لهستان به عنوان کسی که به عنوان حامی اصلی اوکراین در جنگ با روسیه قلمداد میشد، این حمله اوکراین رو یک حمله موفقیت آمیز تعریف نمیکنه و اینجا میاد درخواست تسلیحات کافی رو برای اوکراین مطرح میکنه و میگه که اینطوری بیان میکنه که اگر قراره تغییر موازنه قدرت اتفاق بیفته در اوکراین، اروپا باید سلاح بیشتری رو نسبت به غرب ارسال کنه و اینجا میاد درخواست سلاح رو مطرح میکنه و سعی میکنه که سایر کشورهای اروپایی رو با خودش همراه کنه و در تدارک یک ارسال سلاح قرار بده. ما باید به این نکته توجه کنیم و این نقش اروپا رو ببینیم که تا امروز اروپایی‌ها علارغم ارسال سلاح و دوره‌های آموزشی متعددی که برای کیف داشتن، نسبت به روسیه موفقیت قابل توجهی نداشتن.
بسیار خوب، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای مختاری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای مختاری به شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
زنده باشید. بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای مختاری، راجع به تحولات اوکراین داریم صحبت می‌کنیم. سوال من از شما این هست که به نظر شما آیا با توجه به اون چه که در میدان اتفاق افتاده و طرح 28 ماده‌ای که رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد داده، آیا بالاخره اوکراین و زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مجبور به تسلیم خواهد شد یا اینکه راه دیگه پیش روی اون هست؟
عرض کنم خدمت شما، من سوال شما رو با سوال جواب میدم. شما فکر میکنید در واقع کسی که باید انتخاب کنه که صلح اتفاق بیفته زلنسکی هستش؟ من گفتم آیا روسیه این طرح رو قبول کرده یا نه؟
به نظر میرسه که روسیه این طرح رو قبول کرده، با توجه به اینکه بیش از 3 منطقه در واقع علاوه بر دونسک، لوهانسک، خرسون و زاپاروژیا و کریمه هم الحاق میشه به روسیه، گویی که روسیه موافق با این طرح هست اما با مخالفت‌های شدید اروپایی‌ها همراه شده و گفتن که این یک خطر بزرگی برای اروپا هست.
عرض کنم خدمت شما، حالا من معتقدم که روسیه موافقت نکرده و حالا متناسب با میدان هم خدمتتون عرض کنم، با توجه به شدت‌های حمله‌ای که همچنان ادامه داره و گسترده شدن حتی سطح درگیری به اینکه نفتکش‌های روسیه رو در واقع دو تا نفتکشی که دیروز پریروز در واقع آسیب دیدن، این نشون دهنده این که سطح تنش داره میره بالا و به نوعی اروپا و ناتو داره روسیه رو مجبور میکنه به در واقع صلح. این میخواد سطح تنش رو بره بالا که روسیه رو در واقع مجبور کنه.
دکتر مختاری، به نظر میرسه که در تحولات در اوکراین به یک سمت و سویی هست که خود روسیه هم به دنبال این شدت درگیری ها هست تا اون نقطه نظرات خودش رو اعمال کنه، یعنی به دنبال فشار به دولت اوکراین هست. ما یک ضرب العجلی هم از رئیس جمهور آمریکا در خبرها داشتیم که اشاره کرده بود که در صورتی که زلنسکی در این برهه زمانی این طرح رو نپذیره، در آینده مجبور خواهد شد که طرح بدتری رو بپذیره.
من فرمایشون قبول دارم، اون تا نقطه‌ای که هست اینه که روسیه به عنوان یک شخص برنده و کسی که دست برتر رو داره در واقع قابل توجیه هستش که شدت حملات رو بیشتر کنه تا طرف مقابل رو راضی کنه به پذیرش، اگر خودش این در واقع طرح صلح رو پذیرفته بود. با توجه به شرایطی که اروپا و اوکراین هم در واقع درش هستن، طبیعی هستش که به محض اینکه آمریکا پشتشون رو خالی کنه باید صلح رو بپذیرن. پس اینجا رفتار روسیه به نوعی باسه این که فشار مضاعف وارد کنه که فقط بتونه امتیاز بیشتر بگیره میتونه توجیه پذیر باشه. منتها رفتار اوکراین و ناتو باسه در واقع تشدید تنش در شرایطی که روسیه راضی هستش به نظرم خیلی توجیه پذیر نیستش. من دلیل در واقع این نگاه خودم رو اگه بخوام خدمت شما توضیح بدم و توجیه کنم که به نظرم چرا روسیه مخالف صلح هستش، روسیه یک در واقع بودیش از گزاره‌هایی که بیان میکنه این هستش که میگه ما هر وقت که دست پیش رو گرفتیم و در واقع پیشتاز شدیم توی جنگ شما اومدید به سمت صلح در واقع گام برداشتید و این فریبی بیش برای ما نبوده و این گزاره‌ای تصفیه شده هستش. من به طور مثال بخوام خدمت شما بذارم اتفاقی که فکر کنم تحت عنوان مذاکرات آستانه بین وزارت خارجه ما و در واقع ترکیه و روسیه اتفاق افتاد و ما در واقع اونجا یه منطقه محدودی رو تو اطلب باگذار کردیم و بازی در واقع برنده خودمون رو بعد از در واقع چند سال به صورت کامل باختیم. روسیه به این درک رسیده که درگیریش با در واقع بلوچ غرب خیلی فراتر از یک سوء تفاهم و یک درگیری ساده مرزی هستش و الان هم که در واقع ما اینطور در نظر گیریم که توی نقشه بزرگ اروپا روسیه قرار بوده حزم بشود و این روسیه که قرار بوده حزم بشود الان در واقع پیشتازی کرده و از آنچه که در واقع مگر روز اول جنگ رو در نظر بگیریم روسیه که قرار بود است و عقب رانده شود به جلو آمده. پس دیر یا زود در واقع غرب خودش رو بازیابی خواهد کرد و دوباره اقدام خواهد کرد که شرایط بهتری رو داشته باشه. به نظر من این فهم و این درک در روسیه تثبیت شده هستش و به این بلوغ فکری رسیدن که این صلح رو در واقع بازی برندشون رو به این راحتی در واقع کوتاه نیم. مخصوصاً تو این زمان که در واقع شما میبینید حالا توی این بلوک بندی که شکل گرفته در واقع حالا بحث تایوان و چین هستش، بحث در واقع ایران و اسرائیل و آمریکا هستش، به نظر من تو این فرایندی که روسیه دست برتر رو داره این که با این فهم تاریخی بخواد عقب نشینی کنه بعیده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای مختاری کارشناس مسائل سیاسی که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
رو در رو. برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. داریم راجع به تحولات اوکراین صحبت میکنیم. آیه دکتر هاشمی، در ارتباط تلفنی که داشتیم آیه مختاری گفتند که روسیه خودش رو درگیر یک سوء تفاهم با کشور هممرزش اوکراین نمیکنه و تا این حد تحولات ادامه پیدا نمیکنه. من اشاره کنم به موضوع ناتو، یعنی یکی از دلایل شکلگیری این جنگ نگرانی روسیه از پیوستن اوکراین به ناتو بوده و در این بیانیه 28 بندی که رئیس جمهور آمریکا هم اون رو داده گفته شده که اوکراین باید در قانون اساسیش این موضوع رو لحاظ کنه که به هیچ وجه به ناتو نپیونده. تحلیل شما رو میشنم.
بله، من تشکر میکنم از جناب عالی و مهمان تلفنی برنامه جناب آقای مختاری. خب ببینید، یه نکته‌ای رو که ما باید خیلی بهش دقت داشته باشیم اینه که این مناقشه و منازعه دیگه از سطح یک سوء تفاهم دیگه اومده بالاتر و در یک سطح تنش ایستایی قرار گرفته که مؤلفه‌های مختلفی داره. همونطوری که به درستی حضرت عالی اشاره فرمودین، این جنگ خانمانسوز اوکراین در حقیقت بر اثر اقدامات تحریک‌آمیز ناتو و آمریکا بوده، اصلا نه فقط برای روسیه. این یک گام اولی بوده برای تغییر موازنه قدرتی که داره در جهان اتفاق میفته. حالا این منطقه از جهان باید چه نقشی رو ایفا کنه؟ یعنی واقع قضیه اینه که این در یک برنامه بلند مدت و در یک سیاست بلند مدت تعریف شده و صرفاً در حد یک سوء تفاهم نیست. پس اگر با این نگاه بخوایم حرکت کنیم، یک کمی ممکنه از قضیه و ماجرا دور بشیم. نکته دیگه که باید دقت بهش بکنیم اینه که کشورهای ذی‌نفع مختلفی تو این موضوع قرار دارن. دیگه فقط موضوع روسیه و اوکراین نیست. مهمترینش جمهوری اسلامی ایرانه که در این همجواری با ناتو اگه قرار بگیره معادلات بسیاری تغییر میکنه. به همین دلیلی که جمهوری اسلامی ایران داره همه تلاششو میکنه که موضوع از طریق سیاسی و مذاکره حل و فصل پیدا کنه و از این سطح تنش به سمت مرزهای خودش با این بهانه جلوگیری کنه. یه نکته‌ای که باید درش دقت داشته باشیم اینه که امروز اتفاقی که داره میفته اینه که یک سزل مثلثی داره اتفاق میفته و یک سرگردانی در این سزل داره اتفاق میفته. اینه که اروپایی ها در این بازی پیچیده‌ای که دارن تعریف میکنن در موضوع اوکراین دارن پیروی و دنبال روی میکنن از آمریکا و شخص ترامپ. اون هم علت داره. برای اینکه اونها هم متوجه این تغییر هندسه موازنه قدرت در نظام بین الملل شدن و یکی از نکات کلیدی که در آینده میتونه تأثیر قرار بده اونها رو جنگ جهانی انرژیه. اونها برای اینکه این رو تأمین کنن مجبورن از امریکایی‌ها پیروی کنن. پس طوری بازی رو طراحی میکنن که بر اساس امیال و تمایلات امریکا و اتفاقا شخص ترامپ موضوع بره جلو. اینها اومدن این سه زل رو تعریف کردن. زل اولش موضوع هسته‌ای ایران بود. اینا در موضوع هسته‌ای علارغم جنگ نابرابر 12 روزه‌ای که رقم خورد و ادعاهایی که مطرح کردن امروز دچار یک سرگردانی عجیب و غریب هستن که بالاخره به نتیجه رسیدن یا نرسیدن. لااقل اینطوری میتونیم بگیم جامعه نخبگانی آمریکا هنوز این رو نپذیرفته که این به نتیجه رسیده. موضوع دوم جنگ غزه، نسل کشی و جنایتی که در غزه توسط رژیم صهیونی به عنوان نیروی نیابتی آمریکایی‌ها در منطقه اتفاق افتاد چه نتیجه‌ای داشت؟ امروز بعد 7 اکتبر ما چه نتیجه ای داشتیم؟ هیچ نتیجه ای. تقریبا میتونیم بگیم هیچ. یک نمایش شکست خورده برای رژیم صهیونی بود، اما در مقابل یک جنایت و نسل‌کشی اتفاق افتاد و میمونه ضلع سوم. ضلع سوم مناقشه روسیه و اوکراین. اینجاست که امریکا و به تبع اون بازی پیچیده غرب و غربی ها وارد میشن. و همونطوری که اشاره فرمودین و به درستی اشاره فرمودین، رئیس جمهور آمریکا وقتی وارد دوران جدید ریاست جمهوری دوران دوم میشه، اولین نکته‌ای که میگه، میگه من در ظرف 24 ساعت آینده موضوع اوکراین و روسیه رو جمع میکنم. این یعنی خیلی براش مهمه. و بعد به دنبال اون میاد اون نمایش شکست خورده و اون دیدار نمایشی خودش رو با پوتین در آلاسکا به نمایش میذاره. اونجا هم سعی میکنه ترامپ با شخصیتی، با ویژگی‌های شخصی خودش این برتری قدرت رو نسبت به پوتین تحمیل کنه که بتونه اونجا در اون مذاکره اتفاقی رو به دست بیاره. اونجا هم پوتین محکم برخورد میکنه و نتیجه حاصل نمیشه و مجبور میشه امروز ترامپ و به تبع اون غربی ها این 28 بند رو مطرح کنن که مهمترین نکتش عقب نشینی اوکراین از مناطقیه که اشغال شده توسط روسیه و باید زلنسکی، شخص زلنسکی این رو بپذیره و تعهد بده و اون موقع معلوم نیست که روسیه ها بپذیرن یا نپذیرن که این کار رو انجام بدن یا قدم های دیگه بخوان بردارن.
بله آیه دکتر، راجب تحولات اوکراین که صحبت میکنیم باید این نکته رو اشاره کنیم که خود غربی ها باعث شدن که این جنگ اساسا شکل بگیره و الان گویی که پشت اوکراین رو خالی کردن. اخیراً هم در سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب به این موضوع اشاره کردند که الان به دنبال رئیس جمهور آمریکا به دنبال تحمیل شروط روسیه به اوکراین هست. این چقدر میتونه درس داشته باشه؟ اینکه با خط اونها، با خط اروپایی ها، با تصور این که اروپایی ها در کنار اونها هستند یک راهی رو شروع کردن، اما در میانه راه اون رو تنها گذاشتن.
خیلی نکته به جا و ظریفیه تو موضوع اوکراین، شاید بهش به خاطر این گفتم حجم تحولات و تبادل آتشی که داره انجام میشه به این نکته ظریفی که اشاره فرمودین خیلی پرداخته نشه. اینطوری بگیم، چه کسانی در طول این سالها و در طول این تاریخ به امریکایی‌ها و به ویژه اروپایی‌ها دست دادن، اونها دست اینها رو گرفتن. امروز وقتی داریم دست دادن زلنسکی رو میبینیم و راجبش صحبت میکنیم، این نه اولین دست دادنیه که ما دیده باشیم، نه آخرین دست دادنیه. همونطوری که مقام معظم رهبری به درستی اشاره فرمودن و بارها ناظر به این موضوع با مضامین مختلف اشاره فرمودن، دلیل تجربه. تجربیات تاریخی ما نشون میده قبل زلنسکی در کشور خودمون در زمان دولت مصدق، مگه دولت مصدق به امریکایی ها و اروپایی ها دست نداده بود؟ دست داده بود. اتفاقا زمانی که دست میدهد کودتا اتفاق میفته. و همینطور بگیریم بیاین جلو، پهلوی اول، پهلوی دوم در کشور خودمون و الان در منطقه، مگر همین آقای جولانی که تروریست معروف منطقه بود، همین اروپایی ها، همین آمریکایی ها برای سرش جایزه میلیون دلاری گذاشته بودن، مگر با اینا دست نداد؟ امروز کشورشو، تمام تأسیسات و زیرساخت کشورشو با خاک مساوی کردن، تبدیلش کردن به یک زمین سوخته که اگر بخواد همین کشور الان سر پا بشه بین 50 سال تا 100 سال طول میکشه. دست دادن اینها این شکلیه. آقای زلنسکی باید متوجه این موضوع میشد، تجربیات تاریخی رو در جلوش بود، میدید صرفاً با یک حرکت نمایشی نمیشود یک کشور را اداره کرد.
بسیار خوب. آیه دکتر، کمتر از 4 دقیقه فرصت داریم، اگر جمع‌بندی بفرمایید و اینکه به نظر شما آینده تحولات اوکراین به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
بله، ببینید، من موضوع رو اینطوری میبینم. من فکر میکنم موضوع روسیه و اوکراین طراحی که الان داره در زمین برای صورت میگیره و به تبع اون این طراحی در زمین داره تبدیل به سیاست گذاری میشه و دارن این رو تحمیل میکنن به اوکراین و زلنسکی، این ناشی از یک موضوع اصلیه. اون هم این موضوع اینه، چالش اروپا با ترامپه. حالا اروپا با ترامپ چه چالش هایی داره که داره منجر به این موضوع؟ اروپا نگران اینه که ترامپ روند ارسال سلاح خودش رو به اوکراین کند کنه یا متوقف کنه. به همین دلیل میخواد سطح موضوع رو تو همین جا نگه داره و زلنسکی رو حفظ کنه برای برنامه ریزی و طراحی آینده خودش. نکته دوم، اروپا معتقده به اینه که ممکنه ترامپ در پشت صحنه، در پشت پرده به معامله با روسیه برسه که منافع اقتصادی و امنیتی اروپا رو در آینده نزدیک در اون لحاظ نکنه و اونجا قصه بر میگرده و اروپا بازنده اصلی جنگ روسیه و اوکراین خواهد شد. نکته بعدی که او بهش داره خیلی دقت میکنه و توجه میده و سعی میکنه که سطح منازعه رو با یک بازی پیچیده و مکارانه دنبال کنه، اینه که اروپا به شدت نگران تضعیف سازمان‌های بین‌المللی هست که در زمان ترامپ آمریکا از اون خروج پیدا کرده. اینها در آینده نزدیک کارکرد خودشون رو از دست میدن و موازنه قدرت و تغییر موازنه قدرت در دنیای آینده که دنیای نزدیکه، این میتونه یک الگویی بشه برای سایر کشورهایی که دارن بازیگردانی میکنن در اون موازنه قدرت. و نکته آخر که من ابتدای عرایزم بهش اشاره کردم، اروپا به شدت نگرانه و نگران اینه که آقای ترامپ مانند دوره بایدن به تأمین انرژی خودش برای اروپا ادامه نده. به همین دلیلی که این بازی پیچیده رو آغاز کرده و سعی داره که زلنسکی رو در گوشه رینگ قرار بده و اون رو تحمیل کنه پذیرش این 28 بندی که براش آمده و بتونه جریان رو برای خودش حفظ کنه. پس با همین دلایلی که من گفتم در یک جمله، اروپا خیلی دلش برای اوکراین نسوخته، برای دنیا نسوخته، برای این منازعه و مناقشه نسوخته. اونجایی که دلش سوخته برای خودشه و خودشه و خودش.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر سید قاسم هاشمی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کرد.
خواهش می‌کنم. موفق باشید.
این قسمت از برنامه رو در رو با موضوع تحولات اوکراین و بازی پیچیده غرب